تو هم سکوت مرا پاسخی نخواهی داشت، چه بی جواب سؤالی است بی سؤالی من.
ببار چشم من ببین چه سیرم ازت، ببین چه روزی ازم سیاه کردی. فقط تو اون شب بن‌بست که بغض کرد و شکست، شبی که ساکش و بست نگاه کردی. فقط گذاشتی راحت ازت جدا شد دلم، بسوز خوبه بسوز کمت نباشه دلم. ببار این تازه روزای خوب توه، شبی که میبینی دم غروب توه. از اون خزون چه خبر، از آسمان چه خبر، از اون دوتا چشمه پر از جنون چه خبر. همون که تنها بود، همون که تنها رفت، همون که عمر تو بود، از اون چه خبر. دیگه تموم، کدوم عشق کدوم، که عشق عمر منو حروم کرد. حروم که پیر کرد منو، اسیر کرد منو، که پیش چشم خودم شکار شد آهوم، شکار شد آهوم. ببار چشم من ببین چه سیرم ازت، ببین چه روزی ازم سیاه کردی. فقط تو اون شب بن‌بست که بغض کرد و شکست، شبی که ساکش و بست نگاه کردی. فقط از اون جنون چه خبر.
دیگر از زلف سیاهت گله‌ای نیست، برو. دیگر از زلف سیاهت گله‌ای نیست، برو. یا اگر هست مرا حوصله‌ای نیست، برو. خسته از مکر برادر من افتاده به چاه، یوسف بخت مرا یوسف بخت مرا قافله ای نیست برو. بخت من خواب شد و در پی خوابم دیدم، بر لب تازه عروسم بله ای نیست برو. من دلم پیش کسی آن ور دنیا گیر است، گرچه تا منزل تو فاصله ای نیست برو. هر مسافر برسد قلب مرا می شکند، هر مسافر برسد قلب مرا می شکند، در نماز من اگر نافله ای نیست برو. از ازل گفت خدا زاده تنها شدنی، همه رفتند تو هم مسئله ای نیست برو. من و معشوق خیالم همه شب در جنگیم، دیگر از زلف سیاهت گله‌ای نیست، دیگر از زلف سیاهت گله‌ای نیست برو.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه راه چه تنها چه حالا چه فردا چه در آسمان چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی اگر زرد و غمگی، اگر گرم و سرشار اگر سرد و مسکی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، با کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.
جناب آقای دکتر رجبی عزیز سلام، شبتون قشنگ، عیدتون مبارک آقای دکتر.
عرض ادب و احترام فراوان جناب فرزادخان عزیز، عیدتون مبارک باشه، عید همه شنوندگان گرامی مبارک باشه.
قربون شما برم، زنده باشید، برقرارید که انشالله.
بله،
همه چیز عالی
گفتگو کنم.
قربون شما،
عکسای شما تو کنسرت میبینیم.
خدا نکنه ما یه جا بریم، فریبوز هر شب یه وره، ما یه بار میریم اینجوری میشه، چرا خاموش او و دیگه دکل دیدبانی و روشنای فانوس دریایی ما، مکافات همینه. قربون شما برم. آقای دکتر امشب چه بکنی؟
داشتم فکر میکردم که امشب راجع به همسر انتقادگر صحبت کنیم.
همسر انتقادگر چیه؟
یعنی چطوری مقابله بکنیم با یه همسری که همش انتقاد میکنه؟
آقا یعنی چی؟ به هر حال ما باید به منتقدین خود فرصت بدیم نقدهای خودشون رو ابراز بکنن، منتها باید نقدشون سازنده باشه. الان ما همسر انتقادگر رو بگیریم به باد انتقاد؟
آره،
ولی ما که خودمون داریم با رفع اون یه چیزی رو میاریم که اثبات میکنه اونو، چیکارش بکنیم؟
انتقادها شرط زندگی رو خیلی سخت میکنه.
بله،
معمولا همیشه میگن اون انتقادگری و خود کسی که انتقاد میکنه میتونه رابطه رو خراب بکنه. معمولا ما خیلی وقتا دیدیم که انتقادهای تندی صورت میگیره. خب معمولا وقتی آدما الگوهاشون متفاوته قاعدتا دست به انتقاد میزنن دیگه.
بله.
و تصمیم میگیریم که بعضی وقتا از موضع بالا با طرف صحبت بکنیم. خب من اگر مثلا ایرادمو میگم، اگه ایرادمو نگم کی میخواد این ایرادو بگه؟ پس من باید اصلاح بکنم دیگه. و اینجا داستان اینه که توی انتقاد استاندارد ما چیه؟ یعنی خیلی وقتا ما خودمون رو استاندارد صحیح میدونیم و شروع میکنیم از دیگران انتقاد کردن، یعنی از مترای خودمون شروع میکنیم آدم ها رو بررسی کردن. من میگم که یکی از سمیترین رفتارها اینه که ما شروع کنیم به انتقادهایی که در واقع ما رو تبدیل میکنه به یه والد انتقادگر. حالا ممکنه که من مدیر باشم، مسئول باشم، پدر باشم، باعث میشه که در واقع طرف مقابلم رو تو پایین ترین سطح بیارم. من میگم انتقادگری یه رفتار سمیه. شما موافقین؟
والا من نمیدونم الان شما چه منظر داری به انتقاد نگاه میکنید. انتقادگری رفتار سمیه
تو خانواده؟ من
تو خانواده هم آخه من دارم این فکر میکنم دکتر که حالا خانواده داری شما میگید، اگر در خانواده ما نتونیم همدیگر رو نقد بکنیم، یک چیکار جاش بکنیم، دو چگونه آماده بشیم واسه نقادی در سطح جامعه، یعنی آموزش نقد خانواده شروع میشه، اولام رو اعضا باید امتحان بشه. الان من تو همین شیشو بشم موندم، خب ببینم شما به کجا میخواییم برسونیم، بعدم بیام وسط گود. الان ببینیم چی بگی شما.
البته من نقد و با انتقاد مرزشون متفاوت میدونم.
حالا نمیدونم باب دیگری است دیگه، افتعال اون شما نمیدونم. حالا بگین شما چی در باب در میاد؟ ما بگیم گوش میکنیم.
نقد یعنی در واقع تو ترازو قرار دادن. اما
بله،
من میگم خب اون انتقادگری میتونی رفتار سمی بسازه. یعنی که ما خیلی وقتا فکر میکنیم که انتظاری که ما داریم در واقع تو زندگی این حق رو ایجاد میکنه که از همسر انتقاد بکنه. حالا اگر من بعضی وقتا میگم که، یا بعضی از مراجعین به ما میگن که ببین اگر من انتقاد نکنم خب دیگران انتقاد میکنن و طبیعتا اگر دیگری هم انتقاد نکنه ممکنه که سنگ رو سنگ بند نشه، یعنی رفتارت اصلاح نشه.
بله.
من میگم انتقاد با پیشنهاد فرق میکنه. وقتی کسی که در واقع انتقاد میکنه شاید قصدش اصلا اصلاح نیست، یعنی خیلی وقتا رفتارها تند میشه. من میگم که بعضی ما میگن که آقا میدونی چیه، من هدفم انتقاد سازنده است و میخوام انتقاد سازنده کنم که رفتار عوض بشه. ولی من میگم که اگر مثلا میگن توی ادارم شروع میکنم به انتقاد، اگه توی اداره انتقاد میکنن و طرف میپذیره، برای اینکه رئیس و مرعوض هستش، رابطه عاطفی وجود نداره. ولی خیلی وقتا ما در واقع اینو تو مسئله خانواده اشتباه میگیریم، یعنی گاهی اوقات جلوی جمع شروع میکنیم به انتقاد کردن و اوضاع احوال یه نفر رو به هم میریزیم. پس یادمون باشه که خیلی وقتا این انتقاد کردن تو بعضی از رفتارهای آدم ها نهادینه شده. روانشناسی هستش که من بارها تاکید کردم، کتاباش هم به شدت ترجمه میشه، جان گاتمنه. یه جمله‌ای داره که میگه که در واقع 84% کسانی که خدمت شما عرض کنم شروع میکنن به انتقاد کردن، رابطهشون به 5 سال نمیرسه، یعنی انتقادهای تند انجام میدن. حالا خود کلمه‌ای که در انتقاد به کار میبرن خودش جای بحث داره.
بله.
یه وقت هستش که من ممکنه که چاقو دستم ببره، برام قابل هضمه. یه وقت هست کاغذ لبم رو میبره، در واقع قابل هضم نیست، به جهت این که کاغذ برای بریدن بدن نیستش. کلمات نمیدن که ما رو اذیت بکنن. ما بعضی وقتا تو انتقادات تون از کلماتی به کار میبریم که روح و روان افراد رو دوچار مشکل میکنیم. من میگم که خیلی وقتا آدما وقتی که معیارشون رو توی رابطه نمیبینن شروع میکنن به انتقاد. خب فرد مقابلم شروع میکنه به جواب دادن، انتقاد رو با انتقاد جواب میده، بعد این تبدیل میشه به یک رفتار پرخاشگری. خب یه دم هستن که توی انتقاد تسلیم میشن و طبیعتاً وقتی تسلیم میشن اون طرف مقابل احساس پیروزی میکنه. من میگم اون کسی که انتقاد میکنه ربطی به ژن نداره، وابسته به اون رفتارها و عادتهای ماست. اگر یه زن و شوهری میخوان رابطهشون رو حفظ بکنن، باید یاد بگیرن در واقع انتقاد با پیشنهاد مرزهاش متفاوته. و ما خیلی وقتا دیدیم که مثلا پدر و مادرهایی که خیلی سختگیری داشتن، بچه هم ازشون یاد گرفتن و این معیار سختگیرانه خودش به عنوان یک آیتمی شده که توی بزرگسالی در واقع باهاش ما زندگی کردیم. یه روانشناسی هست به نام پیاژه میگه که وقتی آدما به طور کلی مورد انتقاد قرار میگیرن، ممکنه واکنش‌های مختلفی رو نشون بدن. یه واکنش اینه که معمولاً پاسخ اون انتقادگر رو با تندی جواب میدن، یعنی چون احساس میکنه که تحقیر شده، با تحقیر هم جوابش رو میده. ما گاهی اوقات حتی در یه گفتگوی علمی هم این مسئله رو داریم مشاهده میکنیم، حتی در فضاهای عمومی، ممکن تو دانشگاه باشه، در رسانه عمومی باشه. میگه دومین نکته اینه که بی‌اعتناس نسبت به اون شخص، اصلا اهمیتی نداره که تو انتقاد کردی. و سوم به نظر من تو این بحثی خود جای بحث داره، میپذیره که اون مستحق انتقاد بوده و میره توی خودش شروع میکنه به سرزنش کردن خودش. در واقع من میگم به جایی که بعضی وقتا این مدل انتقادها اصلاح بکنه، ممکنه آدما افسرده و گوشه‌گیر بشن و اون همسری که انتقاد رو میپذیره دوتا حالت بیشتر نداره: یا احساس میکنه بی ارزشه، یا میپذیره که زندگیش بالانس نیست. یعنی در واقع الان من زندگیم بالانس نیست، دوچار رفتار غیر عادی میشم. پس یادمون باشه که ما خیلی وقتا اون کوله بار خاطرات کودکی رو با خودمون هم میکنیم. و من میگم همیشه سیستم رفتاریمون مثل یه جعبه ابزاره، کلی ابزار توی جعبه ابزار داریم. باید ببینیم که خیلی از این ابزارها به درد نمیخوره، باید یه سری از ابزارهای جدید جایگزینش کنیم. پس یادمون باشه که خیلی وقتا این زن و مردای انتقادگر به رفتار طبیعی همسرشون هم برچسب میزنن. مثلا بهش میگه تنبل، دوشون میگه من دارم کارمو میکنم، درآمدمو دارم، تو من میگی تنبل. یا حتی گاهی اوقات به رفتار طبیعی هم عیب جویی میکنن دیگه، اونو یه عیب بزرگ میدونن. ببینید من میگم که اون افرادی که مورد انتقاد قرار میگیرن، ممکنه که هیچ ایراد و نقص ذاتی هم نداشته باشن و مثل همه آدما یه زندگی کاملا طبیعی دارن. شاید این آدمایی که انتقاد میکنن رفتار طرف رو به عنوان عیب و ضعف میبینن. ما چون توی رفتارهای انسانی تعابیر و تفاسیر فردی داریم و هر کسی از زاویه خودش به مسئله نگاه میکنه و اینو انتقاد ممکنه که حال طرف رو بد بکنه. مثلا من در یک کتابی میخوندم که میگفتش که یه مراجعی چند سال پیش یه دکتر میرفته و مشکلش رو مطرح میکرده و هر دفعه که میخواست خارج بشه به دکتر میگفته من از اتاق شما یه انتقاد دارم. و وقتی مثلا اون دکتر انتقاد رو خیلی جدی نمیپذیرفته، تاکید میکرده که شما انتقاد پذیر نیستین. پس من میگم که آدمایی هستن که رنج میکشن چون فکر میکنن که همه چیزو درستتر بلدن. این درست بلد بودن یا عدم این مسئله استانداردی نداره. و یادمون باشه که همسرای انتقادگر اولین چیزی که دست میدن اعتماد به نفس خودشونه. یعنی افراد حتی نمیتونن در واقع برن خرید بکنن. ما موردی داشتیم که خانم میگفتش که من حتی میخوام برم یه خرید بکنم، یه گوجه فرنگی بخرم، استراب دارم، چون مطمئنم اگر برگردم خونه همسرم شروع میکنه به انتقاد کردن، یا حتی میخوام از خیابون رد بشم دیگه خودم باور ندارم. یه موردی هم بودش که خودم مراجعه کننده خودم بود، میگفتش که من از سن 17 سالگی مستقل بودم، اصلا پدرم حتی تو سن 18 سالگی بر من کارت مستقل گرفته بود و ازدواج کردم، همسرم به شدت همیشه انتقاد میکرد، میگه انقدر اعتماد به نفسم از دست دادم دیگه حتی بانکم نمیتونستم برم، ولی این احساسو داشتم که اگر برم ممکنه که با مشکل مواجه بشم و شروع به انتقادگری داشته باشه همسر من و عزت نفس من خود به خود دچار مشکل بشه.
پس من من پس در جریان قرار گرفتم آقای دکتر، منظورتون از همسر انتقادگر کسیه که انتقاد کسب و کارشه، یعنی مرتب همه چیز رو ولی انتقاد عادی که اصلا کسی رو حالی ایجاد ارتباط و تفاهم نقده، ولی کسی که شغلش اصلا انتقادگریه، مرتب میخواد طرف رو پاپیش بشه، یه عیبی توش پیدا کنه یا به تعبیر شما به چیزهای ایراد بگیره که حتی عیب و علت نیست، ایرادم نیست، ولو در سلیقه هم بخوای حساب بکنی جزو بد سلیقگی و خوش سلیقگی هم حساب نمیشه، این بله، این درسته. من الان در جریان قرار گرفتم، سکوت کردم که یه حرفی نزنم بی خودی. آره
البته فیدبک شما برای من مهمه،
خواهش میکنم. بله اینا رو که میگی شما من قبول دارم، تو فکر این بودم که اصلا شما دارید بنکل ریشه انتقاد رو میزنید.
ما الان افراد زیادی رو دیدیم، انتقادهای زیادی، ببینید وقتی که در واقع مثلا از یه بچه شروع میکنیم در کودکی انتقاد کردن، خب بچه اعتماد به نفس و عزت نفسش رو دست میده، اول اعتماد به نفسش رو دست میده، تو بلند مدت به عزت نفسش آسیب وارد میشه و ما همه ممکنه که در واقع از خیلی ها روی خصلت خودمون در واقع انتقاد کردیم. ما با چند دسته افراد برخورد میکنیم، یه وقت از خانواده منه، یه وقت از دوست منه، یه وقت از رئیس و همکار من هستش. من میگم مثلا خیلی وقتا توی انتقادات ما مقایسه میکنیم، من میگم مقایسه سمه، خیلی وقتا مقایسه، مثلا کسانی بودن که حالا نمیدونم به طور طبیعی به طور سنتی ممکنه یک رقابتی هم بوده، فرض کنید که یه خانمی همسرش رو با شوهر خواهرش یا به تعبیر ساده با جناقش مقایسه کرده و خب این آدما طبیعتا اینو رفتار رو نمیپذیرن. خود کلاسر میگه که چهار چیز در واقع رفتار مخربه، یکیش انتقاده، یکیش سرزنشه، یکیش غر زدنه، یکیش مقایسه. یعنی همین چهار تا کلید رو ما خیلی وقتا تو همین بحث بخوام تمرین بکنیم به نظرم میتونه کمکمون بکنه. انتقاد کردن، سرزنش، غر زدن، مقایسه، اینا من میگم خیلی وقتا من مقایسه میکنم، حالا به چه نیتی دارم انجام میدم؟ شاید با نیت حسادت در واقع، چون خود ریشه حسادت ریشهش میتونه مقایسه باشه. ریشه حسادت اینه که اعتماد به نفس من به قدر کافی خوب نیستش و هی شروع میکنه یه فردی خودشو با دیگران مقایسه کردن. ما تو روانشناسی میگیم همه آدم ها منحصر به فردن، یونیکن، اصلا هیچ کس شبیه دیگری نیست، نه تجربیاتش رو میتونه منتقل بکنه نه مقایسه بکنه، چون آدم ها تو شرطی یکسان نیستن که بتونن در واقع تو این حالت مورد مقایسه قرار بگیرن. اگه یه نفر همسرشو با همسر دیگه مقایسه بکنه، بعد خودش هم با همسر اون فرد مقایسه بکنه. پس یاد اون باشه که نباید نقاط قوت خودمونو با نقاط ضعف دیگران مقایسه کنیم، نقاط قوت خودمونو با نقاط قوت خودمون مقایسه میکنیم. شاید یکی از رفتارهایی که باعث میشه که ارتباطات قطع بشه همینه. ببینید تو روانشناسی اجتماعی معمولا میگن که آدمایی که ناشاد هستن یکی از کاراشون اینه که همش خودشونو با دیگران مقایسه میکنن. ببینید زندگی معمولا تو همه دنیا پر از مشقت و سختی دیگه و در واقع ما اگر بخوام این سختی و این طاقت فرسا بودن زندگی رو بخوام با مقایسه هم انجام بدیم، شرایطمون در واقع خیلی سخت میشه. من اگر بخوام یه جنبندی توی این بحث داشته باشم، میگم مهمترین نکته اینه که آدم احساس ارزشمندی برای خودش داشته باشه، یعنی خودش رو در واقع بپذیره، خودش رو بپذیره و خودش رو همین شکلی که هستش بپذیره. اون احساس ارزشمندی یعنی که من چقدر خودم ارزش قائلم، خودم رو پذیرفتم یا نپذیرفتم. به این وقتی که آدمی احساس ناارزشمندی داره، خود به خود در برابر انتقادات دچار مشکل میشه و هیچ وقت به نظر من به اون خودشکوفایی نمیرسه. پس یادمون باشه خیلی از زن و شوهرها متاسفانه شروع میکنن به انتقادهای تند و هیچ ویژگی مثبتی رو نمیگن، خود به خود اعتماد به نفس و عزت نفس طرف رو میارن پایین و بیهوده افراد دچار نشخوار فکری میکنن. آدما مدام خودشون رو ناتوان و در واقع مورد خطاب قرار میدن و به سوی اون تجربه های بدبختی خودشون رو پیش میبرن و من میگم که افسایش اون احساس ارزشمندی دو تا گام اساسی داره. یکی این که پیدا بکنیم زندگیمون چه چیزایی با ارزشی داره و یه برنامه داشته باشیم برای دستیابی به اون اهدافی که ما دنبالش هستیم.
شما امشب خیلی سرحال بودی.
آره یه سر رفتم.
خیلی سرحال بودی. یعنی حیفم اومد که بیام اون وسط حتی خودی نشون بدم انا رجلی بگم. یعنی دیدم انقدر سرحال، کوک کوک، جوست جوست. آقا واقعا عید شما مبارک.
کیف کردم. باشه صحبت کردم، باعث افتخار.
قربونت برم. من دیدم اصلا سر حالی. من گاهی وقتا یه شبای امکان داره خسته باشین از سمینار جایی وسطش میام و خلاصه یه دمی میدم. این دفعه دیدم باید بشینم تماشا بکنم. خیلی خوب بود. خیلی خوب آقای دکتر. ممنون از محبتتون. ان شاء الله که این شبا همیشه بین من و شما مخاطبا برقرار باشه. خدا این شبا رو اما نگیره.
الهی
آمین. یا علی شبتون قشنگ. قربونتون. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
بیقراره تو همه یا یک بار نه صد بار، در حسرت دیدار از قلب من اصرار، از چشم تو انکار، انگار 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 انگار، با تو همسایه همه یش دیوار به دیوار، تو در خواب خوشیار اما من بیمار، از فکر تو Let's go.